آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده و ادبی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگ دو به هر سر شاخی عرق می‌کند.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوندی که به قلم سوگند خورد. سلام. شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ، به ققنوس خوش آمدید. مجله شنیداری ادبی ققنوس رو در اولین روز زمستان در آغاز چله بزرگ به شما عزیزان تقدیم میکنیم. در آستانه سال روز میلاد سراسر نور و برکت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. پیشا پیش میلاد بر همه دوستداران ایشان مهنا و فرخنده باد و مادران هستی بخش سرزمینمون، الهی که سلامتی و شادمانی همواره قرین لحظه های شما باشه.
حماسه بی زن و زن بی حماسه بی معناست، که مرد بی مدد عشق در جهان تنهاست. کجاست خانه سبزی بدون دست زنی که باغبان و پرستار و مرهم گلهاست؟ زن از نخست، اگر مادر است اگر همسر، همیشه مظهر آرامش است و عطر صفاست. زنان لطافت تاریخی حکایاتند که قصه گرچه غم‌انگیز، صبر زن زیباست. شبیه ساره صبور است و مثل مریم پاک، شبیه آسیه در مصر منجی موساست. گهی به هیئت بلقیس سرزمین سبا، گهی به هیئت هاجر نماد سعی و صفاست. بدون فاطمه دنیا برای مولا هیچ، بدون فاطمه پیغمبر خدا تنهاست. بدون زینب کبرا کدام خطبه ناب طلای دار پیام بلند کرب و بلاست؟ زمان رسیده به تکرار مادرانه عشق، بگو به نام خدا شرحی از ترانه عشق، بخوان به نام خدا داستان ایمان را، حدیث زینبی مادران ایران را.
هوا تو کرده، خونه بی تو سرده، قلبم کوه درد، مادر وقتی نیستی پیشم دل میگیره بون سرد و تار خونه، مادر 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 قلب دنیا سنگ، روز و شب دلتنگ، زندگیم بیرنگ. مادر ای چراغ خونم، باز برات میخونم، خسته و بیرونم. مادر 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 قرارم امشب، گریه دارم امشب، آغوش تو با کن، باز منو صدا کن، بگو جونم مهربونم، بگو لالای عشق تا دوباره جون بگیرم، تا دیگه بونه نگیرم. دل هوا تو کرده، خونه بی تو سرده، قلبم کوه درد. مادر وقتی نیستی پیشم، دل میگیره بون سرد و تار خونه. مادر مادر مادر، قلب دنیا سنگ، روز و شب دلتنگ، زندگیم بیرنگ. مادر ای چراغ خونم، باز برات میخونم، خسته و بیرونم. مادر مادر مادر
این نغمه ها و نواها رو از برنامه زنده ققنوس و از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون کردیم در آستانه روز بزرگ مادر. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در ققنوس امروز خواهید شنید از این قرارند: برگزاری کارگاه راهکارهای آموزش ادبیات معاصر پارسی به غیر پارسی زبانان. برگزاری نشست تشریحی کتاب عطف العرف از ابوالحسن دیلمی، عارف بزرگ قرن چهارم. و جایگاه زن در آینه ادبیات پارسی در گفتگو با خانم شکری. این دم ساعت 15:08 است و شما برنامه زنده ققنوس رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید.
صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس، برگزاری کارگاه راهکارهای آموزش ادبیات معاصر و فارسی به غیر پارسی زبانان.
هفته گذشته دبیرخانه مجمع گفتگوهای فرهنگی آسیایی زبان پارسی میراث معنوی مشترک با همکاری بنیاد سعدی کارگاه راهکارهای آموزش ادبیات معاصر پارسی به غیر پارسی زبانان رو برگزار کرد. در این کارگاه کتاب آموزش ادبیات داستانی معاصر ایران نوشته خانم دکتر الهام حدادی و آقای دکتر فرهاد درودگریان معرفی شد. به همین مناسبت الان ارتباط برقرار کردیم با خانم دکتر الهام حدادی، سخنران این کارگاه و کارشناس معاونت امور بین الملل بنیاد سعدی، تا درباره موضوع کارگاه و سرفصل‌های کتاب برامون صحبت کنند. درود بر شما، خیلی خوش آمدید خانم.
سلام و درود بر شما و شنوندگان ارجمندتون.
سپاسگزارم. من ابتدا چون میخوام امانت رو رعایت کرده باشم، آیا نام آقای دکتر فرهاد درودگریان رو درست گفتم؟
بله
بسیار خوب. خب خدا رو شکر. خانم دکتر الهام حدادی، آموزش زبان پارسی به غیر پارسی زبانان یک داستان مفصلی است. حالا زمانی که شما می‌خواید آموزش ادبیات معاصر بدید، به ویژه در حوزه ادبیات داستانی معاصر، به نظرم میرسه چون یه مقداری تنش نازک‌تر از اون آموزش ادبیات فارسی در اون نمای کلی همیشگی است، یه کمی سخت‌تر میشه. درست میگم یا نه اصلا اینجوری نیست؟
ببینین، بحث همونطور که شما فرمودین، بحث آموزش زبان فارسی و در مجموع بحث آموزش بحث پیچیده و سختی هستش. اما مسئله‌ای که ما در واقع در حوزه آموزش زبان فارسی داریم، به خاطر اینکه در واقع ما صاحب پیشینه ای از فرهنگ و ادبیات خاصی هستیم در کشورمون، سعی کردیم که در واقع آموزش زبان فارسی رو جذابتر برای فارسی آموزانمون داشته باشیم. و نکته‌ای که در واقع در این کارگاه که در واقع به همت مجمع گفتگوهای آسیایی برگزار شد، نکته خیلی مورد خاصش این بود که در واقع ادبیات چگونه میتونه به آموزش زبان فارسی کمک کنه و خود در واقع آموزش زبان فارسی به معنای علم تیچینگ، یعنی یک پیشینه و سابقه در جهان به عنوان رشته علمی و دانشگاهی داره. خب ادبیات هم از همین روی نیازمند در واقع یک رشته آموزشی در حوزه تیچینگ ادبیات یا آموزش ادبیات. اما در واقع ما اگر بخوایم در بحث آموزش زبان یه نکته مهمی رو مطرح کنیم، اینه که ما آموزش زبان بدون ادبیات در واقع بی‌ثمره. چرا این موضوع رو مطرح می‌کنیم؟ آقای دکتر حسن ذوالفقاری در واقع ما یک کتاب، خدا رحمت کنه ایشون رو، استاد من بودند و زنده یاد زحمت کشیدند بر این کتاب آموزش ادبیات معاصر فارسی به غیر فارسی زبانان، یک مقدمه رو نوشتند و این جمله ای رو که من خدمتتون عرض کردم جمله ای بود که ایشون درباره آموزش زبان میگفتند. مسئله ای که
من اینجا یه ویرگول بذارم خانم با اجازهتون، مگر ادبیات یک سطح پیچیده تری از زبان نیست؟
میخوام به همین بخش برسیم.
خب بفهم.
ببینین، مسئله اینه که در واقع ما وقتی میخوایم به زبان رو شروع کنیم به کسی که در سطح‌های پایینه، چون میدونین ما استاندارد آموزش زبان فارسی رو در بنیاد سعدی تهیه کردیم و در حوزه این استاندارد سطح بندی میشن فارسی آموزا. خب قطعا کسی که در واقع در سطح نوآموز باشه یا میانی باشه یا فوق میانی نمیتونه با متن اصلی ادبیات روبرو بشه، چون باید این سطح رو بگذرونه. اما وقتی ما وارد سطح سی یا پیشرفته در حوزه آموزش زبان میشیم، سطحی هستش که ما به این میگیم اکستنسیو ریدینگ یا گسترده خوانی. گسترده خوانی به این معنی که ما فعالیت خواندن رو با استفاده از ادبیات فارسی، که خواندن خودش یکی از مهارت‌های چهارگانه آموزش زبان فارسی، فعال میکنیم. کاری که ما تو کتاب آموزش در واقع ادبیات داستانی معاصر کردیم اینه که اومدیم با استفاده از داستان‌های در واقع ادبیات فارسی که موضوعاتش موضوعات جهانیه، یعنی موضوعاتیه که فارسی آموز با اونها در ارتباطه. مثلا فرض بگیرید یکی از داستانها داستان سماور هوشنگ مرادی کرمانیه. ما اومدیم که موضوعش در واقع درباره عروسی و هدیه بردن برای عروس و داماده. خب این یک اتفاقیه که برای در واقع در کل جهان بحث عروسی و هدیه بردن یک موضوع مرسومی هستش. خب پس ما میایم از یک سری موضوعات جهانی استفاده کردیم در این کتاب و داستان رو آموزشی کردیم. فرایند آموزشی کردن داستان به این شکل هستش در مجموع ادبیات، اینه که ما یک فعالیت های پیش از خواندن مطرح میکنیم که در این کتاب در قالب تصاویر پیش از خواندن مطرح شده، یعنی که ما فارسی آموز رو آماده میکنی برای اینکه بتونه با متن ادبی مواجه بشه. بعد از اینکه ذهن اون رو آماده کردیم برای موضوع داستان و محتوای داستان و در واقع در حین اون مهارت گفتگو، بحث کردن و صحبت کردن رو در کلاس راه انداختیم، که خب حالا من تجربه تدریس این کتاب رو توی با کشورهای مختلف دارم، چین، پاکستان، توی هندوستان و کتاب به کشورهای مختلفی چون بوسنی و این رفته و اونجا نظراتشون و استادا درباره این کتاب به ما دادن، اینه که ما وقتی فارسی آموزمون یا دانشجوی زبان ادبی فارسی در دانشگاه خارج از کشور به مرحله رسیده باشه که سطح خواندنش میتونه متن اصلی رو بخونه، این کتاب میتونه برای اونها مناسب باشه. داستانهای کتاب بخش بندی شده، یعنی یک داستان ها به 4 بخش تقسیم شده، واژه های سختش همون کنار متن داستان معنی شده که دیگه در واقع فارسی آموز نخواد به سختی بیفته برای فهم مطلب، و در هر بخش پرسش های مطرح شده. یعنی در واقع ما روی کرده تسک محور، یعنی تکلیف محور رو داریم، و روی کرده که تو حوزه آموزش زبان فارسی و ادبیات فارسی مطرح هستش رویکرد ارتباطیه، یعنی جدیدترین رویکردی که در واقع وقتی که ما میخواییم آموزشمون رو بر اساس کامیونیکیتیو یعنی رویکرد ارتباطی بذاریم، این باعث میشه که فارسی آموز بتونه فارسی رو به صورت ارتباطی یاد بگیره.
جدیدترین تو حوزه آموزش زبان فارسی دیگه، وگرنه سایر زبان‌ها که این روش رو داشتن پیشتر. داشتم همین رو میگفتم که مثلا تا من بیام مثلا به یک پارسی آموز یاد بدم که بگه کتاب روی میز است، خودش یک داستانی است. حالا بیام از این اگر بخوام شروع کنم که بگم مثلا ابر روی میز است، دیگه خیلی داستان اصلا عجیب غریب میشه براش. پس بنا به گفته شما این شکل از ارائه متن برای سطوح بالاتر زبان آموزانه به تعبیر
بالاتر. بعد یه نکته دیگه که ما در واقع در همین کتاب و در اون نشست مطرح کردیم، بحث در واقع آموزش داستان بر اساس روایت و روایت شناسی شناختی. من فکر می‌کنم این موضوع برای شنونده های شما خیلی جذاب باشه که در واقع روایت چیه و روایت شناسی چی کار میکنه. من می‌خوام این نکته رو خدمت دوستان ارجمند بگم که ذهن ما و ساختار شناختی افکار ما بر اساس روایت شکل میگیره، یعنی این که ما وقت ذهن ما در واقع به ساده ترین زبان خدمتون عرض کنم ذهن قصه گوه. ذهن قصه گو یعنی چی؟ یعنی همین الان که من و شما با هم صحبت میکنیم ذهن ما روایت سازه، و در واقع نقش قصه و روایت در ذهن بشر اونقدر پیشینه داره که حتی میگن یکی از ابتدایی ترین و قوی ترین مصنوعات قوه شناخت انسانه، و انسان در واقع یکی از راه‌های شناخت جهانش در کنار تفکر جانشینی همین ساخت روایت‌ها یا داستان‌ها یا قصه‌هایی است که همیشه از همین در زندگی خودش داره. بخاطر ما از کودکی برای بچه هامون قصه میگیم، پدر بود نقش قصه در ذهن ما خیلی تاثیر داره. خب چرا ما میگیم که ادبیات میتونه در واقع در حوزه روایت و روایت شناسی که علم بررسی این مسائل هست کمک کنه؟ به خاطر اینکه ما به قوه شنبات از طریق روایت شناسی شناختی به قوه شناخت فارسی آموز راه پیدا میکنیم و در واقع نقش آموزشی روایت خیلی پیشینه قوی در همه کشورها داره و هیچ چیز تازه‌ای نیست که مثلا وقتی فارسی آموز میاد با ما روبرو میشه ما بخوایم در واقع یک چیز جدیدی رو که تا حالا به گوشش نخورده باش اونو مواجه کنیم.
ولی از نظر نقد ادبی برای ما تازه است دیگه روایت شناسی، تازه نیست خانم، چون بحثش تازه ترجمه میشه به واقع.
علم روایت در واقع از زمان ارسطو هم مطرح شده و روایت یک پیشینه خیلی زیادی داره.
بله.
ولی در جهان
تازه نیست.
این در جهان توی این مثلا 60-70 سال اخیره که به علم روایت شناسی یعنی چگونگی بررسی ساختار روایت ها در ادبیات و در واقع در حوزه های جدیدتر که در واقع روایت شناسی شناخته میشه یعنی کاگنیتیو نریتولوژی، موضوع این که چگونه انسان داستان رو درک میکنه.
خیلی جالبه الان مثلا کتابایی که داره برای آموزش مثلا زبان انگلیسی نوشته میشه، کتابای خیلی مدرن تر، خب مثلا آکسفورد منتشر میکنن و اینها، به شدت روایت محوره، یعنی قشنگ میاد یه داستان برای شما میگه در سطوح مختلفا، حتی مثلا در سطوح مبتدی میاد داستانهای ساده اما قشنگ اون ساختار روایت درش حفظ شده، یعنی عدم تعادل داره، یه تعادل اولیه داره. به خیلی جالبه که حالا ما هم در آموزش ادبیات فارسی حداقل در سطوح بالاتر به این نتیجه رسیدیم که این رو احضارش کنیم و ازش کار بکشیم.
بله دقیقا، خیلی ممنونم که اینقدر مطلب رو شما خوب متوجه شدین و در سابقه ذهنی ازشته. چرا در واقع آکسفورد یا اینها اومدن از روایت استفاده کردن؟ به خاطر همین موضوعی که من خدمتون عرض کردم، چون ذهن ما ذهن ادبیه، یعنی همه انسان ها ذهنشون ذهن ادبیه. تفاوت شاعر و نویسنده با انسان های عادی اینه که اون ذهن ادبی رو در قالب کلمات روایت سازی میکنه، یعنی بازنمایی میکنه، ما بهش میگیم بازنمایی. و این بازنمایی وقتی دوباره به من مخاطب در این قالبی که روایت هست من باهاش مواجه میشم، درنتیجه راحت‌تر درکش میکنم حتی اگر زبانش رو نفهمم. همین که شما چند تا موضوع همین روایت رو به فارسی آموزتون بگید، چون من سابقه تدریس این کتاب رو میگم با کشورهای مختلف و مخاطبهای زیادی داشتم، دیدم که چطور داستان ذهن اینها رو درگیر میکنه. حالا البته اگر در حوزه روایت شناسی و نقد، یعنی روایت شناسی، بخوام یه کتاب دیگه خودمون رو ارجاع بدم که با آقای دکتر دودگریان نوشتیم، همین کتاب روایت شناسی و نقد روایتی که تو حوزه روایت شناسی شناختی داستانهای معاصر رو در واقع بررسی کرده که سال 1399 توسط نشر نیلوفر منتشر شد و بعدم نامزد جلد آل احمد هم شد
در بخش یعنی نقد یا
نقد
ادبی. بسیار خوب. خیلی امسال سال گذشته.
بله دو سال پیش.
بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم به حدادی که انقدر خوب هم موضوع رو برامون تبیین کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خودم میسپارم. خدا نگهدار شما باشه خانم دکتر. بدرود. خدا حافظ.
نشست ادبی شعر مردم نگارانه یا مردم نگاری شاعرانه.
نشست ادبی شعر مردم نگارانه یا مردم نگاری شاعرانه با شعرخوانی 13 تن از شاعران حاضر در عمارت خانه فرهنگ برگزار شد. این سجع و جناسایی که به کار میبرن واقعا خیلی عجیبه گاهی، یعنی باید کلی غور کنیم در موضوع تا بفهمیم که فراتر از مثلا این جناس قلبی که ایجاد کردن و این جابجایی که درست کردن چیزی وجود نداشت. بگذاریم. این نشست ادبی با سخنرانی زهرا حیدری شاعر و جامعه شناس همراه بود. ایشان گفتند که با اینکه شعر همچنان در نوشتارهای علمی و حاشیه رونده میشه، اما مدتی از سوی تعدادی از مردم نگاران جهان به عنوان شکل و روشی معتبر از بازنمایی در تحقیقات کیفی شناخته شده و از شعر به عنوان جایگزینی برای استعاره های سیستمی مانند اهداف و استراتژی ها که در گفتمان آموزشی غالب هستن استفاده میشه. می ادبیات رو میبینید اصلا اینقدر پیچیده حرف میزنن که من باید دو ساعت تبیین کنم که ایشون مثلا چی گفتن. حالا خیلی راحت و روان میشه این موضوع رو اصلا گفتش. پیچیده گفتن لزوما به معنی فرهیخته بودن نیست واقعا. در ادامه هم افزودن که اونها با این روش جدید و تجربی به دنبال این هستن که درک جدیدی از زندگی فرهنگی ارائه کنن و با استفاده از ژانرهای، منظورشون گونه های مختلفی مثل رمان، زندگی نامه و شعر، نمونه های تجربی قابل توجهی در مردم نگاری خلق کنن. حالا ما تلاش میکنیم مثلا تو برنامه های آتی باشون گفتگو کنیم، یه چیز خیلی ساده ای رو اینقدر پیچاندن چرا باید واقعا فاخر به نظر بیاد؟ گشتی میان سطرهای شعر و تفرجی میان خطوط روشن داستان در ققنوس. برگزاری نشست تشریحی کتاب عطف الالف از ابوالحسن دیلمی، عارف بزرگ قرن چهارم. امروز شنبه یکم دی ماه نشست تشریحی کتاب عطف الالف از ابوالحسن دیلمی، عارف بزرگ قرن چهارم، با سخنرانی دکتر محمد رضا خالصی ساعت 16 در فرهنگسرای هنر برگزار میشه. الان هم قصد داریم با آقای دکتر خالصی گفتگو کنیم تا در مورد هم موضوع سخنرانیشون هم کتاب بیشتر بدانیم. درود بر شما آقای دکتر خالصی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. آقا من به همیشه معتقدم که مثلا یک جریان نو با یک شخص اصولا آغاز نمیشه، چه بسه که مثلا ما نمیتونیم بگیم شعر نیمایی با خود نیما آغاز شد، مثلا پیش از اون کسانی مثل تقی رفعت و دیگران این کارها رو انجام داده بودن، پیشنهادهایی داده بودن و بعد به اسم نیما ثبت شد. حالا در مورد عرفان به نظر میرسه که باز نمیشه گفت مثلا ورود اون نگاه عرفانی به عرصه ادبیات به ویژه شعر با مثلا شخصی مثل سنایی آغاز شده. گویا پیشتر از سنایی هم کسانی دست ورزی کرده بودن در این زمینه و این کتاب از این جنسه، درسته؟
اصلا به حضورتون ببینید، شما میدونید که عرفان علل قاعده شکل اساسیش به این بود که یک خشم اجتماعی بود علیه حکومت اشرافی بنی امیه، و چون اینها زندگی پیامبر و اصحاب پیامبر رو به شکل کاملا فقیرانه میدیدن و زندگی بنی امیه رو به شکل اشرافی میدیدن، به قول سراج در علمه ان صوفیه هم بقیتون من بقایای اهل صحبه، اینها بقایای اهل صفه بودن. اینها شروع کردن به حرکت کردن اجتماعی در زمینه این که مردم رو به زهد تشویق کنن. اما آرام آرام انگیزه های دیگر و اندیشه های دیگری